عرض کردیم که در سوره مجادله گویا محور مباحث این سوره بحث محاده با خدا و رسول هست که خدای متعال می‌فرماید که اونهایی که با خدای متعال محاده می‌کنند کبتو کما کبت الذین من قبلهم، بنای محاده دارند و اینها مثل پیشینیانی که با خدای متعال درگیر می‌شدند و محاده می‌کردند اینها هم خار و ذلیل خواهند شد. عرض کردیم این محاده معناش اینه که با الوهیت خدای متعال در واقع درگیرند و در مقابل الوهیت او اله دیگری قرار میدن، در مقابل ولایت او ولایت دیگری قرار میدن و در مقابل شریعت او شریعت دیگری قرار میدن. محاده یعنی حد جای حد گذاشتن. عرض کردیم اونی که مهم است این است که اینها حدود الله هستند دیگه و جای حدود الله حد دیگری میگذاره. این ترجمه بود که از محاده شد. در واقع خدای متعال یه حمایی داره، یه قرقگاهی داره، وارد اون قرقگاه میشن، مقابل اله اله میگذارن و حالا یا بت‌هاشون رو یا خودشون رو اله قرار میدن و درگیر میشن با حضرت حق. تو این محاده و درگیری که بر سر حدود الهی است، کسانی که وارد درگیری میشن کبه تو هیچ کدام موفق نخواهند شد. این نکته اولی بود که اشاره کردیم. یه مقدار محاده رو توضیح دادیم، شاید هم مقدار بیش از حد توضیح دادیم. بعد وارد یه فضای دیگری میشود سوره مجادله که فضای نجوا هست. خدای متعال می‌فرماید که بعد از اینکه داستان محاده رو ذکر می‌کنه وارد بحث نجوا میشه و 4 آیه است که ابتداءً بحث نجوا رو مطرح می‌کنه. خدای متعال در ضمن این 4 می‌فرماید الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. پیغمبر ما می‌بینید خدای متعال به اون چه در آسمان ها و زمین هاست عالم است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هیچ نجوا و مجلس سری نیست که 3 در او حاضرند با هم نجوا میکنند الا اینکه خدای متعال 4 اونهاست. الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم. هیچ 5 نیستند که 6 خداست. ولا 7 بله ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. چه کمتر چه بیشتر هر کجا که باشن ما تو مجلس نجواشون هستیم. این اول نکته است که خدای متعال بیان میکند. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. در روز قیامت با عمل خودشون مواجه میشن و خدای متعال به همه امور عالم هست. که حالا کلمه کلمه اینا رو مفسرین توضیح دارن، من یه ترجمه سریع بکنم. بعد آیه بعدینه الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم و یصلونها فبئس المصیر. پیغمبر ما میبینی اینها رو که از نجوا منع شدن، نهو عن النجوا، پس پیداست یه دستگاه نجواییست. خدای متعال و رسولش منع کردن از این نجوا و یه عده‌ای دوباره این نجوا رو ادامه میدن و یتناجون. موضوع نجواشون چیه؟ بالاسم والعدوان و معصیت رسول. یعنی محور نجوا 3 یکی اسم، دوم عدوان، سوم معصیت رسول، که حالا علامه بزرگوار طباطبایی این 3 اینجوری معنا کردن. معانی دیگه هم متصوره. فرمودن اسم در اینجا وقتی کنار عدوان قرار میگیره یعنی گناهی که فقط خود گناه کننده از او خسارت میبینه، مثل ترک نماز. ولی عدوان یعنی اون معصیتی که تعدی به حدود دیگران میکنند. پس مفاد نجوای اینا این است که جامعه رو به اسم، به تخلف از خدای متعال، حتی اونجایی که تکالیف اجتماعی نیست، یه تکلیف عبادیه، به تخلف از اون تکالیف هم دعوت میکنن. محور نجوا این نیست که فقط میگن حدود اجتماعی رو به هم بریزید، هم محتوای نجواشون طراحی برنامه برای به هم ریختن حدود اجتماعی است، انسانها رو به عدوان دعوت میکنن، به تعدی به حدود دیگران و مرزهایی که خدا برای دیگران قرار داده، حقوق دیگران رو دعوت میکنن که زیر پا گذاشته بشه، البته اون حقوقی که خدا معین کرده دیگه، خودشون بعد یه حدود دیگری رو جاش میگذارن. بنابراین مخالفت خدا گاهی اینجوریست که گویا اسم فقط، گاهی علاوه بر اسم عدوان. اسم اونجاییست که آدم یه تکلیفی رو دوششه، فقط منافع شخصی خودشه و ترک تکلیف هم ضرر اجتماعی نداره، که انهو این نجواها فقط برای این نیست که حدود اجتماعی رو به هم بریزن، خلوت آدم ها هم میخوان به هم بریزن، میخوان در خلوتش هم اهل عبادت نباشه، اهل مراعات حدود خدا نباشه، نجوا میکنن که کلن جامعه رو از حدود الهی جدا بکنن، از بندگی خدا جدا بکنن، به عدوان و اسم و معصیت رسول دعوت میکنن. معصیت رسول هم مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی اینجوری معنا کردن، فرمودن معصیت رسول یه جاهاییست که ابتداعا حلال، محدوده حلال هاست، ولی پیامبر گرامی اسلام از باب ولایتی که داشتن یه تکالیفی در اونجا جعل کردن، اونجا احکام به تعبیر بعضی از روایات یه دست فرائض الله، یه دست سننیست که پیامبر گرامی اسلام برقرار کردن، هم از حدود الهی اون فرائض الهی مردم رو تجاوز میدن، هم مردم رو دعوت میکنن به معصیت رسول، اونجایی که حدودی و نبی اکرم گذاشتن بر اساس ولایتی که داشتن، جامعه رو به سمت عبور از اون حد و مرزها سوق میدن. شایدم معصیت رسول بیان همون اسم و عدوانه. خلاصه اسم و عدوان یه چیز بیشتر نیست، مردم رو بر علیه رسول میشورانند. کار این اهل نجوا، خلاصه نجواشون این است که مردم رو به معصیت و طغیان بر رسول خدا وادار میکنن، میخوان مردم بر علیه حضرت اقدام بکنن، اسیان بکنن، شورش بکنن. این حاصل نجواست. خب بعد وقتی هم خدمت پیامبر میان، ظاهر آیه این ازا جاؤو که حیو کن، پس در خلوتشون دعوت میکنن به مخالفت و معصیت رسول. وقتی محضر رسول خدا میان، به حضرت خوش آمد میگن، تحیت میگن، عرض کنم از فتوحات و پیروزی های حضرت میگن، از موفقیت های حضرت میگن، ولی پشت سر که هستن جامعه رو بر علیه حضرت میشورانند. این خلاصه این نجواست. ولی این تحییتی که میگن، این به اصطلاح دعوتی که حالا چه تعبیری بکنم، تحییت ابتداعا به معنی وعده به حیات دادن دیگه، خدای متعال یه تحییتی به رسول داده، اینا میان تحییت میگن، منتها تحییتشون در مقابل تحییت خداست. حیو که به مالم یا حیه که به الله، خدای متعال تحییتی به این پیغمبرش گفته و اینا میان تحییتی در مقابل اون تحییت میگن. پس بنابراین اینم نکته بعدی که حالا باید بهش بپردازیم، که این جمعیت اهل نجوا یک نجوایی دارن، حاصل این نجوا معصیت رسول و سرکشی جامعه در مقابل رسول خداست، ولی وقتی محضر خدا هم رسول خدا هم میان، تحییت میگن، تبریک میگن، خوش آمد میگن، سلام و صلوات بر حضرت میفرستن، ولی نه اون تحییت هایی که خدا گفته. خدای متعال این پیغمبر رو مدح کرده، تحییتی به او داده، تعریفی از او کرده، ستایشی از او کرده، ولی اونها تحییتاشون غیر تحییت خداست، که این نکته مهمی است. حیوک به ما لم یحیک به الله. بعدم و یقولون فی انفسهم، پشت سر یه جور عمل میکنن، تو ظاهرم یک جور، بعدم با خودشون میگن اگر این پیامبر حق بود، وقتی ما اینجوری با او مواجه میشیم، در ظاهر یک جور، در پشت سر یک جور، باید خدای متعال ما رو عذاب میکرد. نفس این که ما اینجوری با این پیامبر رفتار میکنیم عذاب نمیشیم، علامت اینه که این پیامبر بر حق نیست. اینو قرینه میگیرن، شاهد میگیرن بر این که این پیامبر بر حق نیست. و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله به ما نقول، چرا خدای متعال ما رو عذاب نمی کنه؟ خدای متعال می فهمد که چه عذابی بالاتر از این؟ حسبهم جهنم و یسلونها فبئس المصیر. این که شما رو جهنمی کردیم، از این عذاب سختری می خواهد؟ چه کارتون باید بکنن که بگید عذاب کردن؟ عنایت میکنید کسی از رسول خدا جدا شد، مقابل حضرت توطئه کرد، همین الان وارد جهنم شده. البته یسلونها، بعدن هم در قیامت به اون جهنم میرسن و یه ملاقات خاصی دارن، ولی کل مسیرشون در وادی جهنمه. ما چه کار باید سر اینا بیاریم که اینا بفهمن که دارن بیراه میرن؟ ما وادی حیات اونا رو وادی جهنم کردیم دیگه. اینو قرآن گاهی توضیح داده که ابرار الان وسط بهشتند، فجار هم الان تو جهنمن، البته یسلونها، بعدن هم وارد جهنم میشن. بحث معاد بحث دیگری است. بنابراین اینها مواجهشون با حضرت اینجوری، اهل نجوا یک مجلس نجوایی دارن و طراحی میکنن برای معصیت رسول، وقتی به حضرت هم میرسن شروع میکنن به حضرت تحیت گفتن و تعریف کردن و از پیروزها و فتوحات حضرت گفتن و تمجید کردن از کار حضرت. این تحیت شاید معناش اینه دیگه، البته نه اونجوری که خدا از پیغمبرش تعریف کرده. اینم خودش یه طرحی است که اینا دارن که حالا عرض میکنن. بعدم نتیجه گیری میکنن که اگر این پیغمبر حق بود، ما وقتی اینجوری با اون مواجه میشیم بعد عذاب میشدیم. خدا میتونه فهمد شما وسط عذابید، چه عذابی بهتر از این شما باید ما رو عذاب میکرد؟ الان عذابتون کرده دیگه. اون حدیث در خاطرتون هست که یکی از انبیا، ظاهرا انبیا بنی اسرائیل بودن، میرفتن برای مناجات با خدای متعال. یک کسی راه از ایشون رو گرفت، گفت پیغمبر خدا، شما که مدعی هستی میری بر مناجات، به خدای خودت بگو این بنده تو گفته است که من این همه تو رو معصیت میکنم، چرا من رو مجازات نمیکنی؟ چرا من رها کردی؟ این مجازاتی که من بفهمم تو هستی. آمد محضر خدای متعال، مناجات رو کرد، پیغامو نرسوند، خجالت کشید پیغامو برسونه. خدای متعال فرمود چرا پیغام بنده ما رو نرسوندی؟ جوابش اینه، بشه من تو رو مجازات کردم، متوجه نیستی؟ چه مجازاتی بالاتر از این؟ لذت مناجات خودم رو از تو گرفتم، تو هر دامنی سر میگذاری اما وقتی من صداد میزنم نمیشنوی. دعوت هایی که تو دنیا هست، بت ها، دنیا، تباغیت، همه آدم رو صدا میزنن دیگه، همه سرصداها رو میشنوی اما دعوت من رو نمیشنوی. مجازات یعنی چی؟ خدا میتونه چه کار باید سر آدم بیاره؟ مایی که باید با خدا تو عالم سیر کنیم تا ابد با این مخلوقات و پدیده ها سر و کار داشته باشیم، عذاب از این شدیدتر هم میشه؟ عذاب بدتر از اینم میشه؟ الان شما رو فرستادم تو وادی جهنم، منتها این باید توضیح داده بشه چرا اونایی که اهل نجوان، اهل توطئه‌اند، بر علیه دستگاه حضرت وارد توطئه میشن، الان وسط جهنمن. این نیاز به توضیح داره. البته قیامت یه حساب کتاب خاص خودش داره، ولی الان هم زندگیشون جهنمه. اینطور نیست اونایی که وارد درگیری با حضرت میشن الحمدلله خوشن و لذت میبرن و در بهشتند و موحدین در عذابن، اینجوری نیست. موحدین تو همین دنیا هم هستن وسط رحمت خدا، اونا تو همین دنیا هم وسط عذابن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. قارون همون موقعی که ملک و ملک داره وسط جهنمه، و موسی کلیم و همراهانش تو سختی و فقر وسط بهشتن. این باید توضیح داده بشه یه مقداری دیگه. علی حال این هم آیه بعدی که این اهل نجوا با این که منع شدن از این که وارد نجوا بشن، وارد نجوا میشن، محتوای نجواشون هم دعوت به اسم و عدوان و معصیت رسوله. بعدم پیش روی حضرت هم که میان شروع میکنن تعریف و تمجید و تحیت و البته یحیوک به مالم یحیک به الله، نه اونجوری که خدا تعریف میکنه، یه تعریف دیگه که حالا اینم نکته مهمی است عرض میکنن. بعدم تو دل خودشون یه ریشخند نمیزنن، میگن که اینا همش ادعاست، اگر دعوت انبیا حق بود ما اینجوری با انبیا روبرو میشیم چرا راحتیم اینقدر؟ چرا یه کسی یقه ما رو نمیگیره؟ پیداست خبری نیست. خدا میتونه فهمد کافی نیست اینها، وسط جهنم هست. البته در قیامت هم خواهند، اونجا که میرن پرده ها میره کنار، همه چی رو میبینن. یه اون با هم بارزون، اینجا یه مقدار پرده افتاده جهنم هم پرده داره، بهشت هم پرده داره، لذا راحت نمیشه بهشتیا و جهنمیا رو به راحتی تشخیص داد. اگر اون پرده از جلوی چشم کسی کنار رفت، الان هم جهنمیا رو بهشتیا رو میبینه، میبینه یه عده‌ای دارن تو جهنم دست و پا میزنن، یه عده هم تو بهشت متنعمن. اون حدیث نورانی خاطرتون هست، اون جوان بعد نماز صبح گویا چرت میزد، حضرت فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف اصبح. حالا اگه بخوایم نقل به معنا کنیم، یعنی شب تا صبح چیکار میکردی که الان خوابیه؟ از کرد اصبحت موقنن یا علا یقینن، حضرت مود علامت یقینه چیه؟ از کرد یا رسول الله رنگ زردم، چهره نحیف و لاغرم، اندام لاغرم، یا رسول الله شبا خواب ندارم، بهشت و جهنم رو میبینم، گویا بهشتی ها و جهنمی ها رو میبینم، بگم الان بهشتی ها و جهنمی های مجلستون کیا هستن؟ حضرتمون نه تصدیقش کردن. بله، یک اگر چشم کنار رفت، پرده کنار رفت، همون چیزی که تو قیامت همه میبینن یا اون هم بارزون، یه دی تو دنیا میبینن. در باب اهل ذکر امیرالمومنین همینو میفرمان تو خطبه 221 که نهج البلاغه، من یه چیزایی رو میبینم که دیگران نمیبینن، پرده ها کنار رفته، اینجوری میشه دیگه، این اتفاق میفته. ولی خدا متعال داره خبر میده اینا آمدن محضر حضرت، این برخورد دوگانه. بعدم عرض میکنن لولا یعذبون الله به ما نقول، چرا اگر ما بر باطلیم خدا متعال ما رو عذاب نمیکنه؟ خدا متعال میفرماد عذابتون کردن این عذابم کافیه، تا این عمل مجازاتش همین هست، به هم جهنم و یسلونها فبئس المصیر، جهنم برای اونا کافیه، چه عذابی از این بالاتر؟ این عذاب مذاب نقده ها، نسیه نیست، دستگاه خدا اصلا نسیه توش نیست. البته ممکنه در باب مؤمن در روایات هست وقتی نیت گناه میکنه تا 7 ساعت نوشته نمیشه، اگه توبه کرد اصلا پرونده شو سیاه نمی کنن. ولی نسبت به کافر که اینجوری نیست که. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، مؤمنین شما اگه وارد تناجی شدید، اونا نجوا رو کشوندن به جمع مؤمنین، شما رو هم بردن تو نجوای خودشون، شما فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، شما اینجور نجواها رو درش وارد نشید. نجوایی که خروجیش معصیت الرسول هست، دعوت به اسم و عدوانه، شما وارد این نجواها نشید. و تتناجوا بالبر و تقوا، شما اگه نجوا میکنه نجواتون باید محتواش بر و تقوا باشه، دعوت به بر و دعوت به تقوا، دعوت به امام و دعوت به همراهی با امام، که حالا بر و تقوا باید توضیح داده بشه. و تقول الله الذي الیه تحشرون، از اون خدایی که به سمت او محشور میشید پروا بکنید و وارد نجوای منافقین و کفار نشید. بعد میفهمد انما النجوا من الشیطان، این نجوایی که حاصلش معصیت رسول است، این از دستگاه شیطان برمیخیزه. که چی؟ لیحزن الذین آمنوا، هدف از نجواشون این است که مؤمنین رو محزون کنن. حالا این عرض میکنم یعنی چه؟ ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، ولی ضرری نمیتونن به مؤمنین برسونن الا اینکه خدا اجازه بده. نجوا میکنن، قایتی هم که برای نجواشون در نظر گرفتن این است که مؤمنین رو به هم بریزن، حالا به تعبیر امروزی جنگ روانی بزرگ با مؤمنین راه بیندازن، اونها رو به وادی حزن بکشونن. ولی ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، به کسی نمیتونن ضرر بزنن مگر یه جایی خدا اجازه بدهد ضرری به یه نفر زده بشه. بعد میفرماید که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون باید تو این محیط نجوایی که دشمن به پا میکنه و میخواد مسلمون ها و مؤمنین رو وارد نجوای خودش کنه، گسترش بده نجوای خودش رو، باید توکل به خدای متعال کنن، با تکیه به خدا تو عالم راه برن. خب عنایت کنید، پس ببینید بعد از محاده صحبت از نجواست، نسبت به این محاده و نجوا چیه؟ اینایی که میخوان حدود الهی رو به هم بریزن، مقابل حد خدا حق بگذارن، مقابل دین خدا دین بیارن، مقابل ولایت خدا ولایت دیگری رو بیارن، تمام حدود رو میخوان به هم بریزن، این محادین نسبتشون با نجوا چیه؟ گویا اینها وارد وادی نجوا میشن، خلوتهایی دارن، یک طراحی تو خلوت هاشون دارن، بعدمون خلوت خودشون رو آرام آرام گسترش میدن تو جامعه مؤمنین. اونی رو که یه جایی تو نجوای خودشون هست بستش میدن، کم کم مؤمنین رو هم بیارن وسط نجوای خودشون. اینجاست که خدای متعال خطاب به مؤمنین میکنه، شما مؤمنین تو بازی اونا وارد نشید، شما مواظب باشید به نجوایی که معصیت رسول هست کشیده نشید. حالا اینجا چند تا نکته رو بعد گفتگو کنیم، مفسرین هم بحث کردن مفصل. یکی این است که اصلا محور نجوای این جمع چیه، این جمع محادین کیا هستن، محور نجواشون چیه. اون چی که از مجموع این آیات استفاده میشه، این محادین یه جمعی از منافقین هن داخل دنیای اسلام و در ارتباط با کفار در بیرون دنیای اسلام. یه جمعی هستن از کفار و منافقین بیرون دنیای اسلام، داخل دنیای اسلام دست به دست هم دادن، میخوان در مقابل وجود مقدس نبی اکرم بیستن و نگذارن حدود الهی در عالم محقق بشه، نگذارن مردم ذیل الوهیت خدا تو این عالم زندگی کنن، با بوتا زندگی کنن دیگه، چارچوبه ها و قوانین دیگری رو برشون بذارن که عرض کردم هر روزم یه شکلی پیدا میکنه دیگه این بت پرستی. یه جایی میشه بت نفس انسان، یه جایی تباغیتن، هر روز میخوان حدودی بگذارن در مقابل حدود خدای متعال. اینها کارو میکشونن به نجوا و این نجوا رو میارن وسط جامعه مؤمنین. برای چی؟ لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه جامعه مؤمنین رو به حزن بکشونن، که حالا این توضیح میداد. پس این اهل نجوا جمعی از منافقین و سران نفاق هستن که در ارتباط با دنیای بیرون و کفارن، دست به دست هم میدن، میخوان جلوی حدود الهی و تحقق دین خدا رو بگیرن. به هیچ عرض کردم حدی هم رحم نمی کنن ها. تمام حدود ریز و درست رو به هم میریزن، هیچ مرزی نمیشناسن، حتی تو خلوت انسان میخوان کاری بکنن، انسان رو به اسم دعوت میکنن، میخوان انسان در مقابل خدا بیسته، در مقابل رسول خدا بیسته، سرکشی بکنه، طغیان بکنه. این محادی. موضوع نجواشون چیه؟ موضوع نجواشون رو هم در روایات متعدد توضیح داده، من یکی دو تا روایت بسنده میکنم، آیات دیگر قرآن رو هم ببینید ملاحظه بفرمایید که صحبت از نجوا شده، روایات زیل آیات رو ملاحظه بفرمایید ببینید موضوع نجوای این جبهه نفاق چیه، آخر کار میخوان چی رو تغییر بدن، برای اینکه حدود الهی رو به هم بریزن، برای اینکه احکام الهی در عالم جاری نشه، کجا رو دست میگذارن، کجا رو تغییر میدن که همه حدود الهی به هم میریزه اگر اونجا رو دست گذاشتن. روایت علی ابن ابراهیم با سند نقل کرده از سلمان ابن خالد که سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله عز و جل انما النجوى من الشیطان، این که خدای متعال در سوره مبارک مجادله میفهمد انما النجوى من الشیطان، مقصود از این نجوا کدام نجواست که سرچشمه نجوا شیطانه، ابلیس وسطه و نجواها حول او شکل میگیره. و بعد میفهمد ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، این نجوای سه نفری که خدا چهارو میشونه این کدام نجواست که سر این سه نفری نشستن نجوا کردن، مجلس سر تشکیل دادن و میخوان محاده کنن، حاصل نجواشون به هم ریختن حدود خداست، طرحی مقابل طرح خدا، حالا به تعبیر نارسای من نقشه مقابل نقشه خدا دارن، میخوان ملت ها امت ها تو نقشه اونا زندگی کنن، نه تو برنامه خدای متعال. این نجوا مقصود چیه، کیا هستن؟ حضرت مولانا قان فنانون و فلانون و ابن فلانن امینوه، سه نفرن، این سه نفر ها، البته یه نجوای پیداست پنج نفر هم دارن، بعد این نجوا رو به جامعه هم میکشن، اون نجوای اصلیشون حضرت مولانا فلانون و فلانون و ابن فلانن امینه. یه من بیشتر معناش نمی کنم. سران نفاقن، این سران نفاق نجوای سه نفره ای داشتن. محتوای نجوا چیه؟ اجتمعو هین اجتمعو فدخلوا الکعبه فکتبوا بینهم کتابا، نجوای سه نفره ای داشتن، مکان نجواشون هم داخل کعبه قرار دادن، موضوع نجواشون هم این بود ان مات محمد صلی الله علیه و آله لا یرجع الامر فیهم ابدا، نگذارن موضوع خلافت برگرده به اهل بیت حضرت. این نقطه اصلی نجواست، یعنی تغییر مدار خلافت، که وقتی این تغییر کرد همه حدود تغییر میکنه ها. وقتی شما امام حسین رو بردارید جاش یزید رو بذارید، همه اتفاقی میفته. رعایت دین خدا وقتی ممکن است که اون کسی که محور هست خودش دین قویم باشه. رعایت و حدود وقتی است که خود او حد اصلی است. حالا این روایت رو من الان نمیخوام معنا کنم، چون مقداری خودش بحث پردامنه دیگری است. این روایت رو در مناقب از امام صادق علیه السلام نقل کرده: نحن وجه الله و نحن الآیات و نحن البینات و نحن حدود الله. امام خودش حد اصلی است، او حد و مرزی که خدا گذاشته که باید در اون حد و مرز حرکت کرد خود امام. ولایت امام حد اصلی است، نباید از حد ولایت امام خارج شد. تمام حدود دیگه حدود فرعی هن، چه واجبات چه محرمات. حد اصلی خود ولایت امام، نحن حدود الله. امامه که دین قویمه، اگر او وسط بود دین به پا میشه، اگر او محور بود همه حدود رعایت میشن. لذا کاری که شیطان کرده، انما النجوا من الشیطان، اون نجوایی که شیطان محورش هست و این سلاسه خلوت کردن و توطئه کردن، همینه که نگذارن ام به حضرت برسه. تو این زمین رو زیاد داریم دیگه. حالا آیات دیگر قرآن هم از روایت هم زیاده. یه روایت دیگه هم خدمتتون بخونم. مرحوم کلینی این روایت رو نقل کردن، ذیل آیات 79 و 80 سوره زخرف هست. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آها این آیه مقصود چیه؟ ام ابرم و امرن فانا مبرمون. دشمنها یه تصمیم محکم گرفتن، ما هم برنامه خودمون رو محکم چیدیم، اونا محکم بیان به میدان، ما هم با استوار هستیم. ام ابرم و امرن فانا مبرمون. هم یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. نقشه محکم میکشن، خیال میکنن ما بالا نقشه اونا زمین میخوریم. شما با قدرت بیاید، ما هم با قدرت میایم وسط. پیداست چه اتفاقی میفته؟ مخلوق مقابل خدا بیستد گردن کشی کنه، تکلیف روشنه. یا خیال میکنن ما خلوتشون نمیدین و چیکار میکردن. هم یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، ما نمیدونیم چه خبره. اولین نکته هم که خدای متعال تو این آیات نجوا بیان میکنه همینه. مثلا اصلا شما نجوایی نداری، شما که نمیتونید خلوتی درست بکنید که حریف تو خلوت شما نباشه. سه نفر باشید چهارو میمنم، پنج نفر باشید چیشو میمنم، کجا کدوم نجوا؟ خیال میکنن ما تو خلوتاتون نیستی، نقشه میکشید بر علیه خدا، پنهانی جلو میبرید. کدام پنهانی؟ وسط وسط خدا. به حضرت از کرد آقا این آیه مقصود چیه؟ این نجوا چیه که اینا داشتن؟ توطئه‌ای که میخواستن بکنن، محتوای نجوا کیه؟ این متناجین کیا بودن؟ حضرت فرمودن که انهو کان یومن. این داستان قال ابو عبدالله علیه السلام، این داستان اون روزیست که کتب الکتاب، این اون روزه با هم توطئه کردن که از کلمان رو باید چه خوندیم دیگه، تو کعبه رفتن یه کتابی نوشتن، امضا کردن، مکتوب قطعی، تصمیم قطعی گرفتن، ابرم و کارو محکم کردن، امضا کردن، تو کعبه هم رفتن دیگه، خدشه ناپذیر دور هم نشستن. بعد حضرت فرمودن که هیچ روزی شبیه به روز کتابت کتاب نیست الا یوم قتل الحسین علیه السلام. نه فهمیدید، فهمود اون روز مقصوده که هیچ توطئه‌ای به شدت اون توطئه نیست الا عاشورا. این نجوا نجوایی است که اهل که اون کسانی که کتاب رو نوشتن دور هم جمع شدن یه توطئه‌ای کردن، هیچ روزی شبیه اون روز نمی‌شود الا یوم قتل الحسین علیه السلام. اینو مرحوم کلینی عرض کردم نقلش کردن. و ذالک کان سابقا فی علم الله عز و جل، این رو هم از علم خدا پنهان نبوده، این توطئه‌ای که اونا نشستن کتابی نوشتن و محکم کاری کردن امضا کردن. اعلمه رسول الله، خدای متعال به پیامبرش هم صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرده. بعد حضرت فرمودن اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام، اون روز امام حسین کشته شد، اون کتاب بود که با عاشورا ختم شد. یه پس ببینید چه کار کردن، یک کتابی نوشتن، یه نقشه‌ای کشیدن، طراحی کردن که انتهاش میشه عاشورا، تازه وسط راهه. اما ابرمون یعنی این، یعنی نشستن یه طرح محکمی ریختن، امضا کردن تو کعبه، امضا کردن که نذارن کار برگرده به اهل بیت. وقتی شما از مدار اهل بیت تغییر دادید، عاشورا به پا میشه دیگه. فسادی که به پا میشه، حضرت میفهمن که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، که یه موقعی عرض کردیم این فساد رو قرآن توضیح میده چجوری به پا میشه، که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال عالم رو اصلاح کرده، عالم ارض شما به همش نزنید، نمیخواد شما اصلاح کنید، شما به هم نزنید، فساد به پا نکنید. حضرت فرمود بعد اصلاحها به محمد و علی، وقتی ما عالم رو اللهم صل علی محمد بر مدار این دو بزرگوار قرار دادیم، عالم اسلام، شما فساد نکنید، شما خراب نکنید کار رو. اینا نشستن توطئه کردن، امر رو از مدار اهل بیت برگردانند. حضرت فرمود اون روز عاشورا به پا شد. این نجوایی است که خدای متعال مقابلش ایستاده، داستانش رو طرح میکنه، بعدم میفهمد این نجوا به مؤمنین ضرر نمیزنه. این نجوایی به این بزرگی ها، توطئه‌ای که ام ابرم و امرن، یه نقشه محکم و استوار کشیدن، ولی خدای متعال فرمود ما اینا مبرمون، ما هم یه نقشه مقابل شما داریم، شما با قدرت بیاید وسط، ما هم با قدرت میایم وسط. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، نه خود ما، فرستاده های ما اونجا هستن، صحنه رو مینویسن، ثبت میکنن، مگه شما میتونید از دست ما در برید؟ میشینید نجوا میکنید، نجوایی میکنید، البته این نجوا به عاشورا هم ختم میشه، ولی ضرر به مؤمنین نمیخوره. اینو باید بعد توضیح بدیم که چرا ضرر، ضرری از این بالاتر؟ تمام، نه اینا ما هم بزارین بهی، ضرر نمیزنن الا باذن الله. یه جای خدا اجازه بده یه کسی تو این نجوا بره اون طرف، مسیرش از رسول خدا عوضه، او ضرر کرده، و الا تا کنار پیغمبر خدا هستن هیچ ضرری نمیکنن. جبهه رسول خدا هیچ کجای ضرر نیست، روز سختیش هم نفعه، روز پیروزیش هم که اصل ظهور و رجعت نفعه، قیامتش هم خیره، اصلا ضرر توش نیست، شر توش نیست. وقتی کسی ضرر میکنه که این نجوا بتونه رو از جبهه رسول خدا جدا کنه، و الا تو جبهه رسول خدا هستی ضرری نیست که، تماما نفعه. بله، حالا بعد از میکنم سختی هست، عزا هست، لا یذروکم یا لن یذروکم الا عزن، در سوره مبارک آل عمران وقتی داستان جنگ ها و درگیری ها رو توضیح میده، مقابله با اهل کتاب، فلن یذروکم، اینا به شما ضرری نمیتونن برسونن الا عزن. بعضی های اینجوری معنا کردن، یعنی یه ضرر کم، ولی ظاهرا اینجوری نیست، نه اینکه ضرر، نه اصلا ضرر نمیتونن بزنن، اذیت ایزا ضرر نیست. کسی که نار پیغمبر خدا ایستاده مشرکین اذیتش میکنن، این که ضرر نمیکنه، ایزایش هم فضیلت دیگه. این خدای متعال در سوره مبارکه توبه بیان فرموده دیگه، میفهمد ما کان لاهل المدینه و من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارید از رسول خدا تخلف کنید، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، جان خودتون رو بگیرید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو تو معرکه تنها بذارید، مثل احد این کارو کردن دیگه، حق ندارید این کارو بکنید. ذالکه بانهم لا یصیبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصه، بله تو این وادی خستگی هست، تشنگی هست، مخمصه هست، مخمصه یعنی گرسنگی، که انقدر آدم گرسنگی میکشه لاغر میشه. خمس البطون که در باب مؤمنین حضرت متقین میفرمان، یعنی انقدر گرسنگی کشیدن شکمشون به کمرشون چسبیده، مخمصه هست کنار رسول خدا. ولا یتعون وادی یعنی یقیز الکفار، یه تپهی بالا میرید، یه زمینی رو میگیرید، کفار به خشم میان. ولا ینالون من عدو بن نیلن، مجروح میشید، خسارت مالی میبینید، دشمن ضربه به شما میزنه، الا کتب لهم بهی عمل صالح. تشنگیش، گرسنگیش، یه تپه بالا رفتنش، خستگیهاش، ضرباتی که از دشمن میخورید همش عمل صالحه. تو جبهه حضرت ضرر نیست، تماما نفعه. البته اذن هست، اذیت هست، بله. لن یضروکم الله اذن، نه اینکه نمیتونن شما رو اذیت کنن، ایذا میکنن، به شما ضرر نمیتونن برسونن. در داستان مؤمن آل فرعون عنایت دارید، داستانش رو دیگه در سوره یاسین مفصل خدای متعال توضیح داده، جایی دیگه هم به نظرم اشاره شده. اونجا در روایت هست که خدا در دیدید در داستان ایشون به خدای متعال پناه برد و افوض امری الی الله ان الله وسیع بالوقت، فبقاه الله سیئات ما مکروا، از سیئات مکرشون حفظشون کرد. اینا مکر میکردن که سیئه به او برسونن، خدای متعال نذاشت سویی از اینها به او برسد. خب چیکار کردن؟ در روایت داره او رو با مقراض به قطعه قطعه کردن. چطور سیئات مکر نرسید؟ یعنی اگر کسی زیر تیغ دشمنم رفت، اونجایی که خدا هست ضرر نیست، مگه اصحاب عاشورا ضرر کردن؟ چه کسی میتونه بگه اینا ضرر کردن؟ بله اون موقعی که قوقای دنیا و سر و صدای دنیا و کر و فر دنیا هست، آدم میگه به اینا همه چیو دادن رفتن. یعنی الان که دیگه فهمش آسونه، همون موقع هم اولایی که از عالم بالا نگاه میکردن میدیدن تمام نفته، همه چیشون در راه امام حسین دادن و با این معامله با سید شده همه چی برشون مان. یه موقعی من به ذهنم میامد یعنی چیه، ما میگیم به ابی انت و امی، خب از کیسه خلیفه چرا میبخشی؟ مادرم به فدای تو، پدرم به فدای تو، اهل و ایالم به فدای تو، این چه حرفی هست؟ کیسه خودت خرج کن. بعد یه آقای یه داستانی نقل کرد، متوجه شدم آقا مسئله چیه. فلان آقا زیارت عاشورا رو میخون یا هر روز در زیارتش ارزم به ابی انت و امی، یه روز این زیارت رو نخون، پدر مادرش تو خواب آمدن، چرا برای ما دعا نکردی امروز؟ این دعاست، بهترین دعا برای پدر مادر اینه که فدای امام حسین بشن. دیگه ما اگه فدای امام حسین نشیم فدای دنیا میشیم، فدای دستگاه شیطان. کی میمونه تو این دنیا؟ کسی با امام حسین نرفت مونده؟ اونایی که خودشونو به امام حسین رسوندن بهشتی شدن، جاودانه شدن، درسته؟ حل است به فنایک. لذا این بهترین دعاست که آدم خدایا کاری بکن پدر من، مادر من، اهل و عیال من، همه هستیشون در راه تو بره، در راه امام حسین بره. به ابی انت و امی، خدا این دعاست، انشالله خدا پدر و مادر منو و نفسی و اهلی و مالی، خودم رو، اهلم رو، مالم رو، همه رو فدای تو کنه. چه دعایی از این بهتر آدم برای اهل و عیال خودش بکنه؟ این ضرره؟ اصحاب عاشورا ضرر کردن؟ الان که همه میفهمن، اونایی که اهل بصیرت بودن روز عاشورا هم میفهمیدن جبهه سید و شهدا 100% نفعه، 1% ضرر نیست. جبهه دشمنم 100% ضرره. غنایم اون طرف بود، به حسب ظاهر کف و سوت ها اونور بود، فتوحات و پیروزی ها اونور بود، ولی واقعا کدوم ضرر کردن، کدوم بردن؟ همیشه همینجور بوده جبهه حضرت، هیچ وقت توش ضرر. الان هم همینطوره، البته سختی هست، اسرت هست، ولی فین مع الاسره یسرا. در دل این سختی است که خدای متعال برای مؤمن گشایش میکنه. اونایی که از وسط این سختی رد نمیشن الالعبد تو اسر میمونن، اونایی که با حضرت راه میرن از وسط این سختی به یسر میرسن. علایال بس این، پس جریان نجوا معلوم، اینایی که دنبال به هم ریختن حدود خدا هستن، میخوان حدود دیگری تو عالم حاکم بشه، قانون دیگری تو عالم جاری بشه، اینها رو میارن به نجوا، خلوتهایی درست میکنن، نقشه میکشن. تو این نقشه کشیدنشون هم تمام طرح اینه که مردم رو به معصیت رسول بکشانن، مردم دنبال این آقا را نرن، تو خلوتشون هم معصیت کنن، تو جلوتشون هم معصیت کنن، تو خلوت هم اسم داشته باشن، در روابط اجتماعی هم عدوان داشته باشن، تمام زندگیشون بشه معصیت و رسول. نه اینکه فقط مناسبات اجتماعی رو خلاف پیامبر خدا رقم بزنن، بگن اینجا حضرت نباید مخالفت کنه. دیدید گاهی میگن دیگه، میگن آقا دین نباید تو روابط اجتماعی دخالت کنه. اینجا عقل بشر کفایت میکنه از این شیطنت هایی که شیطان کرده، بعد روش هزار جلد کتاب نوشته شده که الان اشاره میکنن. ولی یه موقعی میان نمیگن تو خلوت هم نباید به حرف رسول گوش بدی. داستان نجوا اینه. محور نجواشون هم چیه؟ اون جمعی هن که میشینن طراحی میکنن امر رو از اهل بیت برگردانن، کار بر مدار امیرالمومنین تو عالم نچرخن. وقتی این کتاب نوشته میشه عاشورا هم رقم میخوره، بقیه حوادث هم دنبش میشه محور نجوا. بعد نجواشون رو میکشونن به وسط مؤمنین، یعنی یه عده‌ای نجوا میکنن، خلوت کسی نیست، تصمیم میگیرن خداگاه، بعد میبینی این طرح رو میکشه وسط مؤمنین، جامعه نمیفهمن دیگه این نجواست، این اصل شیطنته. من یه مثالی بزنم، من یادم دوره اصلاحات یه حلقه بود معروف بود، اینا میشستن طراحی میکردن برای اینکه جامعه رو عبور بدن از تعلق به اسلام و بستر رو برای اصلاحات اجتماعی، به قول خودشون بر اصلاحات اجتماعی بر مدار مدرنیسم، برای اینکه جامعه رو مدرن کنن، تفکرش رو مدرن کنن، نظام سیاسیش رو مدرن کنن، برای اینکه انقلاب اسلامی استحاله کنن تو تمدن غرب، طراحی میکردن که آقا چه بحثایی رو وسط جامعه بکشونید. اون اتاق فکر داشت فکر میکرد، طراحی میکرد، وقتی بحث رو میکشود وسط، ما بیچاره ها میفتدیم وسط، حالا دوبال اونا را میفتدیم. آقا دین حد اقلیست یا حد اکثری؟ یه بحث جدی میشد. بابا اساسش شیطنته، اساسش نجواست، اساسش توطئه است. این توطئه وقتی به ماها میرسید میشد یه بحث جدی، میفتدیم وسط. و اینه که خدا میفهم شما چرا تو نجوای اونا رفتید؟ اونا میخوان جامعه رو به معصیت رسول بکشن، بحث علمی مطرح میکنن، میخوان دین رو از جامعه حذف بکنن، فیلسوف تراشی میکنن، کانتی پیدا میشه، نمیدونم اسم اینا هم حیفم میاد دلم برای سید و شهدا ببرم، دکارتی پیدا میشه، بعد اینا میشن خدایان فلسفه. ما هم میفتیم وسط ببینیم کانت چی گفته، اصلش مزخرفه، اصلش نجوای شیطانه، اصلش از خلوتی در آمده که میخواستن دین رو به هم بریزن. این داستان صدر اسلام ها، یه عده می آمدن توطئه میکردن، آقا بحث بندازیم وسط. قرآن کلام خداست، مخلوق است یا مخلوق نیست؟ کلی جامعه رو وسط، بعد قتل و غارت رو میافتن سر این بحثا. امام هادی فرمود شما قاطی نشیدا، این بازیه. آقا جبر یا اختیاره؟ آقا اگر معاویه این کارا رو کرده به اختیار خودش بوده؟ یه بحثی رو مینداختن وسط، اصل شیطنته. وقت بعد به ماها که میرسه جد بحث جدی، بگو مگو جواب بده، ان قلت قلتو، این میشه توطئه ها. این من فقط یه جایش، همه تو عالم سیاستش هم همینه. این همه کتاب هایی که نوشته شده غربی ها در حوزه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی، و اصلش نجواییست که توی آغاز رنسانس اتفاق افتاده. یه مش شیاطین انس همراه شیاطین جن نشستن یه طراحی کردن، یه دورانی بیارن که دوران بی خداییست، بعد حالا نشستن تئوریزش کردن، ما هم میایم میخونیم ان قلت قلت میکنیم، طیب الله انفاسکم لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. بگید آقا این که دیگه نجوا نیست، همه دانشگاه دارن درسش میگن. میگم نجوا یعنی چی؟ نجوا یعنی خلوتی که امیرالمومنین توش نیست، این نجواست دیگه. اونجایی که اوتول علم نیستن، حالا تو آیات بعد توضیح میده، اگه اوتول علم نباشن محیط نجوا شکل میگیره. سر همه هم کلا میذارن، گفت زده بود پس گردن طرف، گفت بیا بشینیم بحث کنیم ببینیم این صدا مال کف دست من بود یا مال پس گردن تو بود. خب بنده خدا تو منو زدی، حالا بیم بحث کنیم ببینیم. شیطان توطئه میکنه که دین خدا رو بر بیاندازه، حالا ببینیم دین حد اقلیست یا حد اکثری. آیا احکام اسلام اقتضاعات جامعه جزیره العرب؟ یک دانشی به اسم فلسفه دین درست کردن، همش ریشش تو نجوایی است که در آغاز رنسانس شکل گرفته. البته سابقه تاریخی هم داره، اما نقطه اوجش در آغاز رنسانس یه مش شیطان نشستن نجوا کردن، بعد مردم میخوان به معصیت رسول در خلوت و جلوت بکشن، ما هم میایم وسط وسط نجوا، اونا میشیم محقق، متکلم، فیلسوف فلسفه علم، شروع میکنیم از خودمون ابداع احتمال کردن. آخه بنده خدا اصل شیطنته، تو چرا میری تو زمین دشمن بازی میکنی؟ لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. شما ببینید حالا این کلامی که درست شده، اوه ما هم رفتیم وسط، شروع کردیم بحث کردن. ببین کلام چیه؟ این کلامی که صدر اسلام شکل، اگر امام صادق به میدانش نمی آوردن که ببینید به کجا میرفت. ببین چه بحثایی کردن دیگه، خنددار نیست؟ حالا بیایید اینو با معارف اهل بیت با قرآن مقایسش کنید. من دیگه بقیه رشته ها رو نمیگم. یه عمر بحث کنید سر عقول عشره، 10 تا 11 طیب الله انفاسکم، مأمون بیت الحکمه میزنه، شروع میکنه کتب فلسفه یونان رو ترجمه کردن آوردن تو دنیای اسلام مقابل امام صادق که انحصار فرهنگ رو از دست امام صادق در بیاره. ما هم وارد برکه میشیم. حالا ببینیم چی گفتن. ان قلت قلت طیب الله انفاسکم. اصلش نجوای شیطانه. متعرض کردم اونایی که میشینن طراحی میکنن سران طاغوت، خلوتی که میکنن، همه چیزو میخوان جدا از بین ببرن، مقابل اعتقادات معارف اسلامی دستگاه درست میکنن، مقابل فقه فقه درست میکنن، مقابل اصل دستگاه ولایت یه ولایت دیگه میذارن، ولایت اولیاء طاغوت رو میذارن. وقت ما میایم وسط بحث میکنیم دیگه، خب خیلی خوبه دیگه، پیدا چه اتفاقی میفته. لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. نجوایی که او را وسط میندازن شما نری توش بازی کنی. پس این خب وقت گذشت دیگه، عذرخواهی میکنم، داستان نجوا اینه. اصل نجوا، نجوای برای طغیان بر علیه خدا و رسول خداست. مهادینن که محیط نجوا درست میکنن. تو محیط نجواشون هم یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول، محور نجوا همینه. بعد نجوا رو میکشونن وسط جامعه مؤمنین، مؤمنین هم میان وسط این نجوا. قرآن تا شما این کارو نکنید، یا ایها الذین آمنوا، شما نرید وسط نجواون. اذا تناجیتم، اگه یه موقعی هم یه فضای نجوایی وسط افتاد، لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول، تتناجوا بالبر و تقوا. شما اگه خلوتی میکنید باید خروجی خلوتتون دعوت به امام باشه، دعوت به رعایت حدود امام باشه که میشه بر و تقوا. بر امام، تقوا هم مراعات حدود ولایت امام، معنای دیگه ای نداره. اونا میخوان جامعه رو از امیرالمومنین جدا کنن، شما تمام نجواتون باید دعوت به امام باشه. همون نحن البر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمود بر ما هستیم، تو از محبوبهای خودتون نگذرید به ما نمیرسید. تناجوا بالبر و تقوا. تقوا چیه؟ اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا اینه که در وسط این دعوا شما با امام راه برید، امام رها نکنید. تمام نقشه دشمن اینه من از امام جدا کنه، شما با امام راه برید. تناجوا بالبر و تقوا. حالا بحث بعدی اینه که این نجوا که شکل میگیره، این متناجین، اینایی که با هم نجوا میکنن، پشت سر رسول خدا توطئه میکنن که همه رو بکشونن به فضای معصیت، به حضرت که میرسن حیوک به مالم یا حیوک به الله یعنی چی؟ خب یه معانی شده، اونا در جای خودش خیلی معانی مهمی هم هست، ولی شاید معناش اینه. حیوک یعنی این. یادم هست من یه مثالی بزنم، رئیس جمهور اسبق رفته بود فرانسه، اون موقع ژاک شیراک رئیس جمهور بود، میخواست تعریف کنه از انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی. میگفت بله شما الحمدلله در مبارزه با قاچاق موفق بودید، تعریف میکرد. من اگه اونجا میگفتم بله در فروپاشی شوروی هم موفق بودیم، در به هم ریختن دستگاه مدرنیته هم موفق بودیم، الحمدلله بنیانهای غرب هم سست کردیم، دموکراسی هم در حال فروپاشی است در جهان. حالا اگه من باورم بیاد که ببینید تعریف میکنن از انقلاب اسلامی، شاخصه میدن، بله انقلاب جمهوری اسلامی تو این شاخصه ها پیشرفت کرده، این همون دامیست که او درست کرده. وقتی تحییت هم دیگه میخواد تعریف کنه، اون تعریفی که خدا کرده نمیگه ها. این پیغمبر منادی توحیده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داینا الله باذنه و سراجا منیرا. خدای متعال وقتی به این پیامبر میخواد تحییت بگه میگه انک لعلی خلق عظیم. او که نمیاد اینجوری پیغمبر رو تعریف کنه، میگه بله امام یه نابغه بود، عزیز میخوام رسول خدا یه نابغه بود. خیلی میاد میشمره اقدامات مثلا رفاهی رو. ببینید باز سوء برداشت از عرایض من نشه ها، یه شاخصه هایی میذاره برای تعریف کردن که شاخصه هایی که خدا میذاره نیست. من حیوکر رو اینجوری میفهمم، خدای متعال با یه مختصاتی حضرت رو تعریف میکنه، تعریف میکنه ولی یه مختصات دیگه. این تعریف هم ادامه همون نجواش، برای اینکه توطئه بکنه مردم رو جدا بکنه، وقتی بخواد ارزیابی هم بکنه میاد با شاخصه های خودش ارزیابی میکنه، ما رو میبره تو دام خودش. وقتی اونجوری شد، قله اون شاخصه ها کجاست؟ خودشونه. همیشه ما عقبیم، اونا جلو هستن. ما رو اگر شاخصه ارزیابی دستاوردهای خودمون و نقشه دشمن و شاخصه های اونا قرار داریم، خب همیشه اونا جلوترن، همیشه ما باید دنبال اونا بریم دیگه. از اول خلع اصلاحی، برای اینکه ما رو از راه خودمون جدا کنه میاد تعریفمون میکنه، اما با شاخصه های خودش. ما اگه قبول کردیم اون راهو میریم، از پیغمبر جدا میشیم. خیلی واضحه. حیو که به مالمی هایی که به الله. بعد هم میشینن با خودشون میگن ببین ما چه بلایی سر اینا آوردیم، خدا با ما کاری ندارد، پیداست اینا حق نیستن. یکی از کارهایی که نقشه های اونا همینه دیگه. آقا جمهوری اسلامی حق بود که ما باید الان هفت باره کفم پوسونده باشیم. این ورش هم میگن اگه ما حق بودیم که نباید انقدر اسیر مشکلات باشیم. اینو قرآن در جنگ احد میفرماد یه ده منافقین میگفتن که لو کان لنا ما لامر شیون ما قتلناها هنا، اگه ما به حق بودیم که اینقدر باید آسیب ببینیم. یه دم از اون بر میگفتن اگر اونا به حق بودن که ما نباید اینقدر سرفراز بشیم تو عالم، که با حق درگیر شدیم، سرمونم بالاست، دنیا هم در اختیار، پس پیراست اونا باطل. قرآن هر دو رو جواب میده، میگه همه امر دست رسول خدا، چیشین ما کان لو کان لنا ما لامر شیون. مگه معنای حقانیت اینه که شهادت توش نباشه، سختی نباشه؟ از اون ورب شما میگید اگر ما به راه باطل میرفتیم چرا انقدر موفقیم؟ هست به هم جهنم، چه کارتون باید میکردیم؟ خب چشتو بستی نمیفهمی وسط جهنمی، خیال میکنی پیروزی؟ خب با حضرت درگی شدی رفتی وسط جهنم، بعد که پرده ها رفت کنار تو قیامت دیدی، اون وقت میفهمی چه بر سر خودت آوردی. در مجلس یزید همین ذکر مصیبت من باشه، انشالله فیض میدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه جمله عرض ادب میکنم انشالله فیض آمد. در مجلس یزید داستان همینه، پیروز نشسته، همه امرا رو دعوت کرده، سفرا و نمایندگان کشورها رو دعوت کرده، اهل بیت هم به یه تناب بسته آورده توی مجلس. میخواد تحقیر کنه. حضرت فرمود که هر مکری داری وسط بیار، هر توانی داری بیار وسط. انک لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی نام نبی اکرمو پاک بکنی. تو یک کسی به امام سجاد تو شام عرض کرد دیدی شکست خوردید، دیدی چه شد؟ حضرت فرمود صبر کن، مؤذن اذان بگه معلوم میشه که پیروز بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.